ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. اسناد جدیدی از آزار و اذیت پناهجویان در اردوگاه جزیره ناورو منتشر شد. مدیر کل زندان‌های آذربایجان غربی اعدام 6 زندانی در ارومیه را تکذیب کرد. و وزارت خارجه ایران میانجیگری فرانسه در پرونده حادثه منا را رد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روزنامه بریتانیایی گاردین اسناد جدیدی را درباره آزار و اذیت پناهجویان به ویژه کودکان در جزیره ناورو در اقیانوس آرام منتشر کرده است. در بیش از 2000 سندی که گاردین به دست آورده، جزئیات آزار جنسی و جسمی کودکان و شرایط سخت زندگی در اردوگاه‌های پناهندگی ناورو بازگو شده است. در گزارش گاردین گفته می‌شود گرچه تنها 18% از پناهجویان در اردوگاه ها کودک هستند، اما نیمی از پرونده ها مربوط به آزار و اذیت کودکان است. این اسناد وقایع سالهای 2013 تا 2015 میلادی را پوشش می دهند. جزیره ناورو یکی از معدود کشورهایی است که دولت استرالیا پناهجویان را به آنجا می فرستد و در مقابل به دولت و یا مقامات محلی کمک مالی می کند. سازمان های حقوق بشری بارها خواستار رسیدگی به وضعیت پناهجویان در این منطقه جهان شدند. بیشتر پناهجویانی که در ناورو و پاپوا گینه نو نگهداری می شوند از شهروندان سوریه، عراق، افغانستان و ایران هستند که خود را به آبهای استرالیا رساندند. علی جلیلی مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان غربی گزارش‌های منتشر شده درباره اعدام 6 زندانی در ارومیه را تکذیب کرد. آقای جلیلی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها را خبرسازی رسانه‌های بیگانه خوانده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه گزارش‌های درباره اعدام محمد عبداللهی زندانی سیاسی کرد و 4 تن دیگر که اتهامات مربوط به مواد مخدر داشتند در رسانه‌ها منتشر شد. 4 نفری که بر پایه گزارش‌های منتشر شده حکم اعدامشان بامداد سه‌شنبه شده عبارتند از کامران پورفت، توحید پور مهدی، جهانگیر رضوی زاده و جبرئیل کنعانی. تاکنون مقامات قوه قضاییه واکنشی به گزارش‌های منتشر شده درباره اعدام‌های روز سه‌شنبه نشان ندادند. هفته گذشته هم 20 نفر از اعضای گروه توحید و جهاد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اجرای این احکام اعدام با واکنش سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی روبرو شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ایران گزارش داده است که خبر میانجیگری فرانسه در پرونده حادثه منا صحت ندارد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج روز دوشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت اخیراً از طرف کشور فرانسه پیگیری‌های خوبی انجام شده. وزارت امور خارجه ما برای پیگیری برخی مسائل به عنوان کشور واسط به فرانسه می‌روند تا زمینه را پیگیری حقوقی کنند. اما به گزارش ایسنا آقای اوحدی از روز سه‌شنبه تاکید کرد که در هیچ جا و مکانی برای میانجیگری هیچ کشوری در مورد حادثه منا صحبت نکرده است. در حادثه منا در مراسم حج سال گذشته 460 ایرانی کشته شدند و ایران در صدد است از عربستان سعودی برای خانواده‌های قربانیان این حادثه دیه دریافت کند. عربستان تاکنون به درخواست ایران پاسخ رسمی نداده است. ولی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارند. آقای لاریجانی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در پاسخ به یکی از نمایندگان درباره پرپان بودن این قراردادها گفت تشخیص شما را شورای نگهبان تایید نمی‌کند و نیازی به تصویب مجلس ندارد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس و گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف دولت حسن روحانی قراردادهای نفتی بین‌المللی را که از طرف وزارت نفت تدوین شده ناروشن و برخلاف منافع ملی کشور می دانند. و اما نوبت می رسه به گزارش های این بخش خبری. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه برای نخستین بار پس از 8 ماه پرتنش با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار همچنین نخستین سفر رجب طیب اردوغان به خارج از کشور بعد از کودتای نافرجام در ترکیه و تشدید اختلاف های ترکیه با غرب است. اردوغان این سفر را پیشا پیش تاریخی توصیف کرده و گفته بود اطمینان دارد که مذاکرات با ولادیمیر پوتین که او را دوست خود نامید صفحه جدید در روابط دو کشور می گشاید. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان عصر سه‌شنبه در سن پترزبورگ روسیه درباره روند احیای روابط اقتصادی تجاری بین دو کشور و همچنین اقدامات مشترک برای مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. گزارش‌ها حاکی است مذاکرات پوتین و اردوغان پشت درهای بسته دو ساعت به درازا کشید و با پیوستن هیئت‌های همراه ادامه یافت. مسئولین دو کشور امیدوارند اجرای طرح‌های همچون احداث خط انتقال گاز جریان ترکی و یک نیروگاه اتمی در ترکیه که در 8 ماه گذشته متوقف شده بود از سر گرفته شود و برای بازگشت گردشگران روس به ترکیه و شرکت‌ها و محصولات ترکی به بازار روسیه شرایط مساعد فراهم شود. اردوغان طی دیدار با پوتین بر اهمیت همکاری‌های همه جانبه مسکو و آنکارا تأکید کرد و پوتین گفت سفر همتای ترکش به روسیه از تمایل وی به احیای روابط دو جانبه حکایت دارد. سرگی استراکان تحلیلگر سیاسی میگوید بهبود هرچه سریعتر روابط روسیه و ترکیه نیاز مبرم دو کشور است.
Россия – это очень важный игрок на региональной и на международной сцене. Россия – это очень важный.
Русия – بازیکن با نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی است و تنش با این کشور در کنار حمایت صریح مسکو از کردهای سوریه و عراق مشکلات جدی برای ترکیه به وجود آورده. به جز مسائل سیاسی امنیتی، مشکلات اقتصادی نیز گریبان ترکیه را گرفته و بیشک اردوغان تحت فشار محافل تجاری بوده که این وضعیت را تغییر دهد. در مقابل روسیه به ترکیه به عنوان مسیر جایگزین انتقال نفت و گاز می نگرد و همچنین به کمک آنکارا برای حل مناقشه سوریه نیاز دارد. ضمناً اردوغان و پوتین در روش‌های اداره کردن کشور شبیه هستند. در حالی که اردوغان در تلاش است مهار تمام سطوح حکومتی را در دست گیرد، به راهنمایی‌های پوتین نیاز دارد.
تنش‌های کم سابقه میان روسیه و ترکیه در آذر ماه گذشته در پی سرنگونی جنگنده روسی در مرز سوریه آغاز شده بود و به اعمال تحریم‌های شدید روسیه علیه ترکیه و تبلیغات گسترده ضد ترکیه در رسانه‌های روسی انجامید. مسکو برها تأکید کرده تنها پس از عذرخواهی رسمی آنکارا و پرداخت غرامت به خانواده‌های خلبانان کشته شده حاضر به ترمیم روابط با ترکیه خواهد بود و 1 ماه پیش کرملین اعلام کرد رجب طیب اردوغان در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین مراتب عذرخواهی خود را تقدیم کرد. همان روزها مسکو از احتمال دیدار رؤسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس گروه 20 در چین خبر داده بود. اما چند روز پس از کودتای ترکیه اعلام شده، رئیس جمهور ترکیه به سن پترزبورگ سفر خواهد کرد. اندریاس تالسکی کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید کرملین رویدادهای پس از کودتای ترکیه را بهترین فرصت برای بهبود روابط با آنکارا دانسته.
сегодняшние интересы России совпадают с интересами Турции. Россия видит, что Турция отделяется от
منافع روسیه با منافع ترکیه همسو شده. مسکو به دقت اختلافات اخیر ترکیه با اتحادیه اروپا و آمریکا را دنبال می‌کند و فرصت را غنیمت شمرده تا منافع خود در خاورمیانه را پیگیری کند. مسکو نگران اوضاع سوریه و در تلاش است به مساعدت ترکیه و ایران راه از سرگیری مذاکرات صلح و کاهش مداخله نظامی خود در این بحران را پیدا کند. همچنین با استفاده از احساسات ضد غربی که اردوغان اکنون به آن دامن زده، کرملین در تلاش است از بروز تنش‌ها میان اعضای ناتو بهره ببرد. مسکو با اعمال فشار اقتصادی و با بکارگیری ماهرانه کارت کردها ترکیه را در موقعیت ضعف قرار داده و اکنون که خود را ذینفع اصلی کودتای ترکیه می‌داند، حاضر شده روابط با این کشور را به دوره دوستی پیش از ماه نوامبر گذشته بازگرداند.
دیدار رئیس جمهور روسیه به همتای ترکش 1 روز پس از دیدار وی با رؤسای جمهور آذربایجان و ایران برگزار شد. در این رابطه ابراهیم رحیم پور معاون وزیر خارجه ایران به ریا نوستی گفت همانند مثلث همکاری های متقابلا مفید روسیه آذربایجان ایران، تهران علاقمند به ایجاد مثلث همکاری روسیه ایران ترکیه است. به گزارش ریا نوستی او بدون ذکر جزئیات افزود خوب بود رئیس جمهور ترکیه در دیدار روز دوشنبه باکو نیز حضور داشت و به هر حال رؤسای جمهور روسیه و ایران ارائه کمک به وی برای جبران پیامدهای نگوار کودتای ترکیه را بررسی کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در ادامه این بخش خبری رادیو فردا با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
من فردی هستم در جامعه 60 سال سنمه. از سن 10 سالگی زحمت کشیدم در این مملکت. از قالی بافی از بنایی و از کارهای دیگر. حالا 60 ساله شدم و مریضم، هیچ گونه بیمه‌ای ندارم، فقط همین بیمه دفترچه روستایی که دولت به ما داده، همون بیمه روستایی هست. اونم پیش هر دکتر میریم اینو قبول نمیکنن، میگن ما با این دفترچه قرارداد نداریم. محبت کنیم، بگیم ما چیکار کنیم با 60 سال سن. آقای روحانی و آقای رئیسان مملکت و همه تونم بگیم چیکار کنیم.
آقای خامنه‌ای، پولهای ملت ایران را خرج حزب الله، حماس و جهاد اسلامی نکنید. ملت ایران راضی به این کار نیستند و شما حق الناس را جزء حقوق واجب مردم میدانید. پس دست از این کار بردارید.
الان که مشخص شده که 400 میلیون دلار به ایران داده شده، اونم نقد و با هواپیما این پول رو بردن، آیا کسی و یا کسانی و یا دولتی پیگیر این هستش که این پول صرف نجات و آبادانی کشور میشه و یا صرف خرچهای منفی دیگه، صرف حزب الله و غیر و ذالک میشه؟
0042-021-12-21-12 شماره تماس ماست که شما هم میتونید با اون تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. گزارش آماری بانک جهانی که به بیماری بیکاری جوانان اختصاص دارد، در بردارنده آخرین اطلاعات درباره شرایط کنونی بازار کار و چشم‌اندازهای آن برای جوانان 15 تا 24 سال است. برای بررسی وضعیت عمومی اشتغال جوانان، همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در فرانسه گفتگو کرد.
به ارزیابی بانک جهانی، شمار جوانهای 15 تا 24 ساله در دنیا 1,800,000,000 نفر هست و از این تعداد حدود 1/3 اونها نه کار می کنند، نه تحصیل کردند، نه برای انجام یک حرفه آموزش عملی دیدند. در آمار بانک جهانی می بینیم که طی 10 سال آینده 1,000,000,000 نفر به شمار جوانهای 15 تا 24 ساله اضافه می شه، ولی با توجه به امکانات موجود فقط برای 40% اونها شغل وجود داره. اقتصاد جهانی باید طی 10 سال آینده 600,000,000 شغل تازه به وجود بیاره برای هماهنگ شدن با تحولات مربوط به بازار کار جوانها. با این حال، در ورای این ارقام کلی تفاوت‌های زیادی وجود داره بین مناطق مختلف دنیا. کشورهای آسیایی منطقه اقیانوس آرام بازار کار نسبتاً مناسب‌تری دارند برای جوانهاشون، در حالی که خاورمیانه و شمال آفریقا بدترین وضعیتو داره.
بله، ایران در آمار بانک جهانی از لحاظ بیکاری جوانان توی چه موقعیتی قرار داره؟
بر اساس آمار بانک جهانی نزدیک به 30%، دقیقاً 29.4% جوانهای 15 تا 24 ساله ایرانی بیکارند که کم و بیش در سطح میانگین منطقه است. در بین همسایه‌های ایران، پاکستان با کمتر از 9% از این لحاظ بهترین موقعیت رو داره. عربستان سعودی همسط ایران هست. در عوض مصر با بیکاری 42% جوانهاش دست به گریبانه. مشکل بسیار بزرگ در ایران شمار جوانهایی هست که به دلیل نبود فرصتهای شغلی به آموزش عالی رو میارن، بدون اینکه چشمندازی وجود داشته باشه برای اونها بعد از پایان تحصیل و اخذ دیپلم. منابع ارشد کارشناسی ایران میگن که 5,500,000 نفر جوان دارای تحصیلات عالی که یا فارغ التحصیل هستند یا دانشجو هنوز وارد بازار کار نشدند. با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در ایران، برای بخش بسیار بزرگی از این جمعیت هیچ چشم‌اندازی نیست مگر با ایجاد تحولات سریع در شرایط کشور.
بله آقای خوان، خیلی کوتاه لطفا بفرمایید که بازار کار ایران چطور میتونه این جمعیت چند میلیون نفری رو جذب کنه؟
با اطمینان میشه گفت که هیچ امیدی به استخدامهای دولتی نیست، چون که مؤسسات دولتی زیر بار کارمند اضافی کمر خم کردن. تنها راه ممکن فراهم آوردن زمینه مساعد برای کسب و کار هست تنها با گسترش سرمایه گذاری میشه این نیرو رو به کار گرفت و همینطور با ایجاد امکانات از جمله در زمینه تسهیلات مالی برای اینکه شمار روزافزونی از تحصیل کرده ها خودشون کسب و کار راه بیندازن.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.